ظهر پنجشنبه دیگر شیرزاد به خانه آمد. ساک حمام و حوله لباسش را برداشت و به حمام سر کوچه رفت. در طول هفته حاجی صمد مربی شجاع پیغام داده بود که عصر پنجشنبه حتما در باشگاه باشد. شیرزاد می دانست که حاجی می خواهد او را با علی روی تشک بفرستد و به شدت از این کار دلخور بود. حاجی به خاطر آرش دین بزرگی به گردن او داشت. باید حرف او را گوش می کرد. پس از حمام به خانه برگشت. کمی استراحت کرد. خانه ساکت بود و از اتاق ربابه ترنم آهنگ محلی مازندرانی به گوش می رسید. در آهنی دو اتاق گاف صندوق مانند دو برادر باز بود و نشان می داد که حداقل یک برادر در خانه است. شیرزاد می خواست به باشگاه برود ولی یک دستور ماورایی او را باز می داشت. کم کم چشمانش گرم شد. احساس کرد زنی بسیار سوزناک می نالد. شیرزاد به پا خواست. ربابه کتک می خورد. شیرزاد شانه بالا انداخت و از اتاق بیرون آمد و در اتاقش را قفل کرد. صدای احد از اتاق ربابه می آمد. او در حال کتک زدن ربابه بود. ناگهان پرده کشیده شد و چوب پرده افتاد. از پشت حصیر کهنه چیزی دیده نمی شد، اما صداها واضح و سوزناک بود. ناگهان حال شیرزاد به هم خورد. از پله های آهنی به سرعت پایین رفت و از پله های سنگی ساختمان مشهدی بالا. مثل اینکه پر درآورده بود و پرواز می کرد. با یک لگد در را باز کرد. احد با کمربند ربابه را کتک می زد. ربابه جیغ کشید. شیرزاد جان، من از دست این حیوان نجات بده. احد برگشت و مشت گره کرد. شیرزاد دو پای او را قیچی کرد و مرد شکم گنده و تنومند بر زمین افتاد. شیرزاد یقه پس گردن و کمربند پشتش را گرفت. مثل گهواره یک نوزاد جلو عقب بردش و سرش را بسیار محکم به دیوار کوبید. صدای قرچ قرچ خفیفی به گوش رسید. ربابه به کنج دیوار خزیده بود و مچاله شده بود و گریه می کرد. احد سنگین شد و شیرزاد او را با رو به زمین رها کرد و با شتاب از اتاق بیرون جست و از پله ها پرواز کنان پایین آمد و به کوچه زد و راهی باشگاه شد. در دل می نالید، قهرمانی که قاتل شد، قاتلی که قهرمان بود. هفته پیش شروع شد. گام اول طی شد. روزنامه ها و هفته نامه های ورزشی چه چیزا می نویسن. چه افسانه ها و شایعاتی می بافن. وای خدای عادل. ناگهان متوجه شد که ساعت مچی او در جدال با مرد چاق افتاده است. مدرک جرم باقی گذاشته بود و به هیچ وجه نمی توانست بازگردد و در اتاق زن کتک خورده و تنها به دنبال ساعتش بگردد. به باشگاه رسید. جوانان سرگرم تمرین بودند. از حاجی و شجاع خبری نبود. گوشه ای نشست و به تنها خیره شد. ساعتی پیش یک تن را بیجان کرده بود. کوشید اشک نریزد ولی چشمانش در چشمه بغض غرق شد. دستی سنگین بر شانه هایش فرود آمد. سلام قهرمان. حاجی بود. پیشانی شیرزاد را بوسید و کنارش نشست. چند روزی میشه ما رو چشم را گذاشتی؟ حالا در خدمتم حاجی. میخوام با علی بپیچی. حریف نداره. دو به شکم. کیان جلوش قد علم کرده. اون که دو بنده زرد داره. اون گوشه. بچه لرستانه. دیروز علی دو امتیاز ازش گرفت اما میترسم اون ور آب اسباب خجالت بشه. حاجی شرمندم. من رو با علی رو در رو نکن. شیرزاد. با من مهربون باش. هرچی گفتی چشم گفتم. آرش رو جایی رسوندم که ادعا داره. تو هم یه بار چشم بگو. لوتی باش. دنیا محل بده بستونه. شیرزاد به حاجی خیره شد. شاگردان این نسل برای مربی ها عزیزتر از بچه هایشان هستند. در پی افتخار ایران هستند یا ارضای نفس خودشان کسی نمی داند. دست و پایشان برای کشتیگیران می لرزد. مثل پزشک متخصصی هستند که باید بچه خود را عمل جراحی کند. حساسیت اجازه نمی دهد که درست تصمیم بگیرند یا عشق به ایران و کسب افتخار نمی گذارد درست انتخاب کند. شیرزاد حس می کرد که حاجی در چه فشار روحی سنگینی قرار دارد اما نمی خواست با شجاع روبرو بشود. سال دیگر شجاع چنان آمادگی بدنی پیدا می کرد که هر قهرمانی را به چشم بر هم زدنی سر و ته یکی کند و شانه اش را به تشک بچسباند. سال دیگر و جام بلغارستان. جام ترکیه نزدیک بود و شجاع شانس می آورد برنز می گرفت. شیرزاد می دانست و باور داشت. شجاع به رغم خوشفکر بودن و فن و بدل دانستن زیاد تمرکز و بدن قوی نداشت. حاجی بهتر از او نداشت، وگرنه حس قوی داشت و برای همین دو دل بود. حاجی، من اطاعت امر میکنم، اما نبا شجاع. علی برای من جای ویژه‌ای داره. شما نمیدونین و نمیخواین قبول کنین که من نمیتونم با اون سرشاخ بشم، اما با کیان میشم. هر وقت شما دستور بدین. یا علی مدد، پاشو لخشو و خودتو گرم کن. من میرم کیانو تحریک کنم که کم نذاره. علی و آرش هم الان میرسن. من از شما قهرمانی آرش رو خواستم. قهرمانی شجاع رو بهتون قول میدم. زنده باشی قهرمان. اگه شاگرد من رو ضربه کنی دست خوش داری. شیرزاد دو بنده سبز پوشید و خودش را گرم کرد. اگرچه او در محل کارش با گونی‌های 100 کیلویی بازی می‌کرد و اجازه نمی‌داد که بدنش تنبل و شل شود، اما فن‌های ناگهانی یک کشتیگیر و بدل‌های او با گونی فرق می‌کرد. کم کم عرق کرد. کوشید با نرمش آرام رگ‌های بدنش به خصوص گردنش مثل پلاستیک نرم شود. طاهر بابایی مربی پیر و آزموده او در دوران تمرین در مازندران از بدن او حالتی ساخته بود که به راحتی سرش از پشت به قوزک پایش می چسبید. چند بار همین تمرین را انجام داد. شجاع و آرش آمدن و محو تمرین و بدن نرم و عضلات سفت او شدند. به او مژده دادند که هر روز صبح ساعت 5 در کوه هستند و پتک می زنن و صخره ها را تبدیل به شن می کنن. علی با خوشحالی می گفت بدتر از زندانیای محکوم به اعمال شاقه از خودمون کار سخت میکشیم. کم کم چند کشتیگیر دور او حلقه زدن. همه میدانستن که چه بلایی سر این قهرمان تبری آمده است. حاجی با چند داور و قهرمان اسبق و پیشکسوت دور تشک حاضر شدند. شیرزاد کم و بیش آنها را میشناخت یا درباره‌شان حدیث‌های جوانمردی و جنگندگی شنیده بود. به همه لبخند میزد. اما در اعماق مغزش به جسدی فکر میکرد که اکنون کشف شده و به ساعتش میاندیشید که او را به عنوان قاتل لو میدهد و حداقل حبس ابد دارد. این آخرین کشتی و آخرین هنرنمایی او خواهد بود و باید نشان بدهد دست پرورده بابا طاهر بی نظیر بوده و از بد حادثه و بازی تلخ سرنوشت قاتل شده است. شهرزاد جان، تا دومی رو به پای روح پاک و زیبات نندازم کشتی نمیگیرم و به فکر قهرمانی نیستم. از زندان به هر شکلی فرار میکنم تا بیگناه دومی رو مثل تو نکشه. این کشتی و این شب غرور و هستی من نیست، به خاطر رستم آباد و تبرستانه، به خاطر تبریاست. حاجی خودش لباس داوری پوشید و وسط تشک ایستاد. کیان گوشه تشک را بوسید و شاد و قبراق وسط دوید و با شیرزاد دست داد. کیان جوان خوشقد و قامتی بود. اگر شجاع از او امتیاز گرفته بود به خاطر فرصت طلبی و تجربه اش بود. دو حریف رو در رو شدند و با سر و گردن هم بازی کردند. مسابقه جدی نبود، اما حاجی در گوش کیان افسونی خوانده بود که برای نامش از همه طرف حمله می کرد و در همان حال مواظب بود که شیرزاد زیر یک خم یا دو خم او را نگیرد. شنیده بود که به چشم بر هم زدنی از زمین کنده می شود و از سر و دوش تبری به زمین می خورد. دقیقه اول گذشت و شیرزاد فهمید که حاجی آموخته ها را به جوان لرستانی آموخته است. در دقیقه دوم شیرزاد احساس میکرد که اخطار میگیرد و باید در خاک بنشیند. او در تمام دوران ورزشی خود دوست نداشت از روی اجبار در خاک بیفتد یا در خاک بنشیند. همواره سرفراز کشتی گرفته بود و اگر حریف در خاک او بود به راحتی مایه فتیل پیچ و پیچ پیچک را اجرا میکرد. کیان ضمن حمله‌های پیاپی گارد بسته بود و اگر این قهرمان تبری را به خاک می‌کشید و امتیاز می‌گرفت، افتخاری در کارنامه‌اش ثبت می‌شد. شیرزاد در یک فرصت طلایی به پشت کیان پیچید و قطر سینه‌اش را در حلقه دستان قوی گرفت و خیلی ناگهانی مایه سالتو را اجرا کرد. دو شانه کیان بر تشک چسبید و حاجی دست شیرزاد را بالا برد. همان جمع محدود اندک با شور و شوق تماشاگران یک ورزشگاه برای او کف زدند و هلهله کردند. آرش در کنار تشک آغوش گشود. شیرزاد نمی‌خواست خوشحالی کند، اما دل جوان را نشکست و او را در آغوش فشرد. شجاع کتف شیرزاد را بوسید. کیان جوان در کنار تشک حیران و تنها بود. شیرزاد به طرف او رفت. خسته نباشی کیان، دل نترسی داری. تو نباختی. تجربه تو به تجربه من باخت. کیان لبخند کمرنگی زد و با او دوباره دست داد. حاجی میان آن دو خزید. بارها و بارها میگفتی این تبری کیه؟ چرا گندش میکنین؟ تبری اینه. افسوس که پشت به تو شک کرد و قدر خودشو نمیدونه. دیگران به جمع سه نفری آنها اضافه شدند. شیرزاد ساکت ماند و ده ها جمله و جواب خود را فرو خورد. شجاع مش دست او را گرفت. شام مهمون من. بعدش میریم خونه. خوش دارم امشب دور هم باشیم. شب جمعه است علی، من مراسم دارم. 12 به بعد برو همونجا توی لاک خودت. شیرزاد اندیشید. امشب در این دنیای بزرگ من جایی ندارم جز مسافرخانه. شاید هم بازداشتگاه موقت کلانتری محل. بهتره برم زیر درخت‌ها و مهتاب با شهرزاد عزیزم درد دل کنم.